أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين. قال علي عليه السلام: قدر الرجل على قدر همته. در حکمت 47 از نهج البلاغه صفحه 460 به ترجمه مرحوم دشتی رحمه الله، این کلام قسمتی از حکمت 47 هست که ما نقل کردیم. قدر الرجل على قدر همته. آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه می‌فرمایند ارزش هر انسانی به اندازه همتشه. هر کسی، هر مردی یا هر انسانی به چه مقدار می‌ارزه، به چه میزان ارزش داره، به مقدار همتش، به اندازه همتش. ببین همتش چقدره، ارزشش هم همونه. یه وقت نگاه میکنید میبینید یه کسی میخواد فقط یه نفر اصلاح بشه، همتش به اندازه یه نفره، ارزشش هم به اندازه یه نفر. یه وقت یه کسی میخواد یه فامیل اصلاح بشن، این همتش بیشتره، ارزشش بالاتره. یه وقت یه کسی میخواد یک شهری رو اصلاح بکنه، این ارزشش بالاتره. یه کسی میخواد یه مملکتی رو اصلاح کنه، این ارزشش بالاتره. یه کسی میخواد دنیا رو اصلاح بکنه، مصلح کل عالم باشه. خب این معلومه که افراد با هم همتهاشون فرق میکنه. گفت بلبل به باغ و جغد به ویرانه ساخته، هر کس به قدر همت خود خانه ساخته. یا همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جایی رسیدن. یا تو و توبا و ما و قامت یار، فکر هر کس به قدر همت اوست. همت افراد با هم مختلف، لذا آدم هر چقدر همتش بلندتر کاراییش بیشتر. شما اگر همتت این باشه که من میخوام 5 سال درس بخونم، میبینی به همون مقدار موفق میشی. اما اگه همتت 20 سال درس خوندن باشه، میزان موفقیت طولانی تر میشه. اگر بیشتر بخوای بری جلو، باید همینطور همتو ببری بالاتر. لذا این خیلی مسئله مهمیه. میر سید شریف جرجانی که همین کتاب صرف میر رو نوشته و یکی از اساتید خواجه حافظ شیرازی هم بوده، او یه روز در کتاب روضات الجنات مرحوم خونساری نقل شده که یه روز میر سید شریف پرسید از پسرش که تو میخوای در آینده مثل کی بشی؟ گفت میخوام مثل تو بشم ای پدر. گفت هیهات، نصف منم نخواهی شد. گفت چطور؟ گفت برای این که من میر سید شریف وقتی تحصیل میکردم همتم این بود که بشم مثل امام صادق، شدم این که حال و روزم اینه. تو که میخوای بشی مثل من، نصف من هم نخواهی شد. لذا این یه حرف مهمیه که گفت اگر گفتی که بتوانم برو می کن که بتوانی، وگر گفتی که نتوانم برو بنشین که نتوانی. آدم اصولا هر کاری رو که بخواد بهش میتونه برسه انشاءالله. البته همت بلند، هرچی هم همت بلند باید زحمتش هم متناسب با همتش باشه. السادس لا يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص. لا شك فی ان بعض عمومات القرآن الكریم و سنت شریفه ورد لها مخصصات منفصلت شرحت المقصود من تلک العمومات و هازا معلوم من طریقت صاحب شریعه والائمه الاطهار عليهم الصلاه والسلام حتى قيل ما من عام الا وقد خص ولذا ورد عن ائمتنا ذم من استبدوا برايهم في الاحكام لان في الكتاب المجيد والسنه عاما وخاصا ومطلقا ومقيدا وهذه الامور لا تعرف الا من طريق آل البيت عليهم السلام. خب این بحث ششم در بحث عام و خاص و از مباحث عام و خاص مربوط به این بحثه که آیا ما که میخوایم به عموم عام تمسک کنیم قبل از این که مخصص فحص بشه و جستجو کنیم دنبال مخصص بگردیم آیا میتونیم به عام تمسک کنیم؟ اصلا دنبال جستجوی خاص نریم. یه عامی در کلام وارد شد، مولا یه عمومی رو آورد، اما ما دنبال خصوصش نرفتیم، نگشتیم که ببینیم آیا مولا اراده جدیش طبق اراده استعمالیشه، یعنی آیا واقعا مولا همین عموم مورد نظرش بود یا اینکه خیر این مراد استعمالی مولاست، یعنی عموم آورده ظاهرن ولی مراد جدی مولا خصوصه و مخصصی در کلامش ذکر میکنه. آیا قبل از اینکه ما فحص از مخصص کنیم، تجسس کنیم از مخصص و تخصیصات، آیا میتونیم تمسک به عموم کنیم یا نمیتونیم؟ این بحث الان اینه. به عبارت دیگر آیا مجتهد و مستنبط که استنباط احکام میکنه به مجرد اینکه به یک عامی در کتاب خدا یا در روایات و سنت برخورد کرد میتونه به عموم عام فتوا بده بدون اینکه دنبال مخصصات نره، یا اینکه نه اگر به عامی برخورد کرد وظیفش فحص از مخصصاته؟ وقتی مطمئن شد گشت در کلام مخصصی پیدا نکرد، اون وقت میتونه به عموم عام عمل بکنه و فتوا بده، و تا مادامی که مطمئن نشده حق تمسک به عام رو نداره. این مورد بحث ماست. مقدمه ای رو عنوان بکنیم که در فهم مطلب دخالت مستقیم داره. ببینید ما عموماتی که داریم در قرآن شریف چند دسته است. یه سری از عمومات داریم در کتاب و سنت روایاتمون وارد شده که عامن، ولیکن اینا به عمومیتشون باقی موندن، شمشیر تخصیص پیکرشون رو مجروح نکرده. البته این قسم از عمومات خیلی کمن، بسیار نادر و شاذن. مثلا ان الله علی کل شیء قدیر، خدا بر هر چیزی قادره، خب عمومیت داره، تخصیصی هم وارد نشده، این یه عامیه که تخصیص بردار نیست. یا سوره طلاق آیه 12 خوندیم که ان الله قد احاط بكل شيء علما، خداوند احاطه داره به هر چیزی از نظر علمی، محیطه. خب همه محاط در علم او هستند و او محیط به همه است. از این تخصیص بردار نیست، به همه چی محیط، به بعضی دون بعضی احاطه نداره. از این قبیل عمومات ما کم و بیش گوشه و کنار داریم، البته به قولی که از علما اگر دیدید سلام ما را هم بهش برسونید. مشکل پیدا کردن چنین عمومی. یه بحث. یه قسم از عمومات اینه که اینها عموم دارن ولی مخصص متصل اومده در کلام و تخصیص زده اونها رو. مثلا در قرآن میخونیم اوهلت لکم بهیمت الانعام الا ما تطلا علیکم یا الا ما یطلا علیکم، حلال شده بر شما اون چه که از چار پایان هست مگر اون چه که بر شما تلاوت میشه، یعنی در آیات دیگه میاد. خب پس بنابراین حیواناتی که در آیات دیگه بر شما تلاوت میشه اونها تخصیص میخورن، اونا حلالن مگر اونایی که تخصیص میخورن. این خودش مخصصه. یا در حدیث داشتیم که خوندیم کل ما ان طاهرون الا اذا تغیر طعم او او ریحه او لونه. خب این خودش عام مخصصه، هر آبی پاک الا تغییر پیدا کنه. از این دسته از آیات و روایات هم که عموم ذکر شده و بعد به طور مخصص متصل عموم تخصیص خورده داریم، اینا بیشترن از اون دسته اول که گفتیم. دسته اول خیلی ناچیزن. دسته سوم که اکثر ادله ما رو تشکیل میدن اینه که ما عموماتی داریم در کتاب، در سنت وارد شده ولی مخصصات اونها در جای دیگه ای ذکر شده، اونم به طور مخصص منفصل، که با اومدن مخصص معلوم میشه که مراد واقعی عموم نبوده بلکه خصوص بوده، مراد جدی از اول همین خصوص بوده. مثلا عامی در یک جای قرآن اومده و مخصص در جای دیگه ای از قرآن بیان شده که مجتهد میتونه این دوتا رو کنار هم بگذاره و یک قبا برای اجتهاد و استنباطش بدوزه، اما دیگری نمیتونه. فهمیدن عام و خاص کار هر کسی نیست. خیلی ها اشکال میکنن در همین ماهواره هام که شما میبینید، اشکال میکنن بعضی از اینها که قرآن شما تعارض توش هست، تناقض توش هست. یه جا میگه مثلا همین کار رو میتونید همه بکنید، یه جا میگه که الا این افراد. اینا نفهمیدن حقیقت عام و خاص رو بهش نرسیدن، متوجه قضیه نیستن که یه جا عموم وارد شده یه جا تخصیص خورده. اینو نمیگن تعارض، بلکه این از مقوله عام و خاصه. اینا باید برن درس بخونن تا از این اشکالهای نپخته و خام نکنن. یه جا مثلا فرموده اوهل لکم ما فی الارض جمیعا، هر چی روی زمینه برای شما حلاله، هر چی. جای دیگه فرموده حرمت علیکم المیتت و دم و لحم الخنزیر الی آخر، که گوشت مرده بر شما حرامه، مردار، خون بر شما حرامه، گوشت خوک بر شما حرامه الی آخر. اینا مخصصشه، اینها رو استثناء میکنه، این میشه مخصص منفصل. یا دلیل عام در خود قرآن اومده، دلیل خاص و مخصص در سنت اومده. مثلا آیه ارث میفرماید که یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، خدا شما رو وصیت میکنه و سفارش میکنه در مورد اولادتون که برای شخص مذکر از اولاد مثل بهره دو دختره، یعنی مذکر دو برابر دختر ارث میبره. خب اولادکم چون جمع مضافه مفید عمومه، یعنی اولادتون اعم عام این حکم، چه مسلمون باشن چه کافر باشن، چه این اولاد قاتل پدر مادر باشن چه قاتل پدر نباشن، همه رو میگیره. این عام در قرآن وارد شد، ولی در حدیث وارد شده، اونم حدیث نبوی متواتر، که الکافر لا یرث شیئا، کسی که کافر شد هیچ وقت ارث نمیبره از مسلمان، یا القاتل لا یرث شیئا، کسی که پدرش رو میکشه هیچ وقت ارثی از پدرش نمیبره، که اینها در مبحث شرع لمعه به عنوان موانع ارث ذکر شده، اینا حاجبن. یعنی وقتی یه کسی مانع ارث داره، مثلا پدرش رو پسری کشته، حالا این پسر که قاتل پدره، این هیچ ارث بهش نمیرسه. یا اینکه پدری هست مسلمان، پسری داره که کافره، این کافر به هیچ عنوان از این مسلمان ارث نمیبره چون کفرش مانع، یا قاتل از پدر ارث نمیبره، قتلش مانع از اون ارث بردنه. یا مثلا عامی در لسان امامی وارد شده، مخصص در لسان امام بعدی وارد میشه. مثلا فرض بفرمایید که ائمه فرموده بودن که هر انسانی که شهادتین بگه پاکه و نجس نمیشه، بعد امام صادق علیه السلام فرمود مسلمان ناسبی نجسه، اونی که به ائمه علیه السلام دشنام میده یا غالیه و غلو میکنه که برای ائمه مقام الوهیت قائل میشه و خدا میدونه اونها رو، اینا مثل یهودیا و مسیحیا و سایر کفار نجسن. این میشه مخصص. دلیل عام میگفت هر کی شهادتینو بگه طاهره، دلیل مخصص میگه الا سنی ناسبی که او دیگه پاک نیست، الا شیعه‌ای که اهل غلو باشه او دیگه پاک نیست. و امثال ذالک در آیات و روایات ما الا ما شاء الله زیاده، که عمومات در قرآن اومده، خصوصات در لسان امام صادق علیه السلام، یا عامی در قرآن اومده، خاص در لسان امام عسگری علیه السلام اومده، یا اینکه عموماتی وارد شده در قرآن یا در بیان ائمه علیهم السلام، اما مخصصاتش هنوز که هنوز وارد نشده و زمان امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف اون مخصصات بیان خواهد. ما فعلا مأموریم به این ظواهر، به این عمومات عمل کنیم، اما برخی از این عمومات مراد واقعیش هنوز کشف نشده. وقتی حضرت حجت سلام الله علیه ظهور کنن، بسیاری از این مخصصات رو اون موقع خواهند آورد. پس نتیجه این میشه که بسیاری از عمومات قرآن و سنت مبتلا به مخصصات منفصلن که جدای از عام ذکر شده. با اومدن مخصص ما میفهمیم و کشف میکنیم که مراد واقعی عمومیت نداشته، مراد واقعی باقی مونده بعد استثناست، بعد تخصیصه. بیشتر عمومات قرآن و سنت از همین نوع تخصیص رو دارن. پیدا نمی کنید شما عامی رو که به عمومیتش باقی مونده باشه الا ما شذ و ندر، خیلی کم پیدا، تا اونجایی که یه ضرب المثل شده بین علماء اصول که گفتن ما من عام الا وقد خص. این ما مای نافیه است، من زائده است، یعنی ما عامون، و این عام نکره است در سیاق نفی. خوندیم یکی از الفاظی که هیئتاً دلالت میکنه بر این که این عموم داشته باشه و مفید عموم باشه نکره در سیاق نفی. این هیئت نکره در سیاق نفی موجب عموم میشه، یعنی هیچ عامی نیست، هیچ عمومی نیست، الا اینکه تخصیص بر او وارد شده، مبتلا به تخصیص شد. البته این ما من عامن الا وقت خص، نمیشه گفت 100% همه عمومات تخصیص خوردن، حمله بر غالب میشه. شاید 95% عمومات ما واقعا تخصیص خورده باشه. روی همین اساس عمومات قرآن به تنهایی کافی نیست، مراد واقعی رو بیان نمی کنه، بلکه بسیاری از این عمومات مخصص دارن در لسان ائمه علیهم السلام بیان شده که اونها مکمل قرآنن، مبین قرآنن، مفسر قرآنن. مگر پیامبر عظیم الشأن اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نفرمود انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی؟ مردم، من دو چیز رو بین شما ترک میکنم و بین شما تنها میگذارم، دو چیز گرانقدر و سنگین رو، یکی کتاب خداست که قرآن باشه، یکی عترت من که اهل بیت من باشه، یعنی علی ابن ابی طالب و اولادش تا امام زمان علیهم السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها، نه اهل بیتن. ما ان تمسکتم بهما لن تذلوا بعدی، مادامی که شما چنگ میزنید به قرآن و عترت، هرگز دچار زلالت نخواهید شد ابدا. و انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، و عترت و قرآن از هم جدا نمیشن هرگز تا زمانی که بر من در حوض کوثر وارد شوند، یعنی تا اون موقعی که لب حوض کوثر در صحرای قیامت همه حاضر بشن، اونجا اهل بیت و عترت تا اونجا هم با هم هستن. خب این نشون میده که هرگز قرآن از عترت جدا نمیشه، عترت از قرآن جدا نمیشه. حتی در روایت داره که حضرت وقتی بیان کردن این روایت رو، کنار این روایت یک حالت عملی به اصحاب نشون دادن، دو تا انگشت بغل شستشون رو از هر دست کنار هم گذاشتن، یک دست این انگشت، یک دستم این انگشت، هر دو کنار هم. فرمودن قرآن و عترت مثل این دو تا انگشت کنار شست از هر دستن. خب حضرت میتونستن دو تا انگشت یک دست رو کنار هم بذارن، بفرماین قرآن و عترت مثل این دوتان، ولی شما وقتی دو تا انگشت یک دست رو کنار هم میگذارید با هم یکی نیستن، یکی بلندتر یکی کوتاهتر، ولی یک انگشت از دست راست شما با یک انگشت که همون انگشت از دست چپ باشه کنار هم که قرار بگیره، این دوتا کاملا مثل هم هستن، قد هم هستن، اندازه هم هستن. حضرت فرمود قرآن و عترت مثل همینن، نه قرآن اضافه بر عترت داره، نه عترت اضافه بر قرآن داره، بلکه هر دو عین هم و مکمل هم، مفسر و مبین همن. اگر کسی بخواد راه حق و حقیقت رو طی کنه، باید چنگ بزنه به این دوتا، هم کتاب خدا رو داشته باشه، هم عترت رو داشته باشه. پس قرآن رو گرفتن و سنت رو رها کردن بیراه رفتنه. امروز خیلی از سنی ها دوچار این مشکل شدن، چون قرآن رو گرفتن اما از روایات اهل بیت غافل شدن، اونها لذا عترت رو رها کردن، اینا به حرف پیغمبر عمل نکردن. از طرفی شیعه هم خیلی هاشون عترت رو گرفتن، اهل بیت رو گرفتن، قرآن رو رها کردن، اینا هم بیراهه میرن. فقط اونهایی که هم قرآن رو گرفتن هم عترت رو هر دوتا رو با هم دارن اینها درست میرن. پس بنابراین با توجه به این حدیث که حضرت فرمود اینا از هم جدا نمیشن، خیلی از اوقات عموماتی که در قرآن وارد شده در لسان ائمه علیهم السلام که شارحان قرآنن و مفسران قرآن تخصیص خورده روی همین اصله. و شما اشکال نکنید، مگه ائمه قدرت دارن که احکام رو تغییر بدن؟ بله، ائمه هم شارعن، همون مقامی که برای شارع مقدس اسلام یعنی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله بود برای ائمه هم هست. همونطور که حضرت میتونست احکام رو جعل کنه، امام صادق هم میتونه احکام رو جعل کنه. حالا یا عامیست تخصیص میزنه یا مطلقیست مقید برایش ذکر میکنه و امثال اینا. روی همین اصله که در روایات شیعه افرادی که فقط به قرآن تمسک می کردند و اونها فهم خودشون رو استبدادی عمل می کردند، مستبد به رأیشون بودن، فقط به ظواهر قرآن عمل می کردند، روایات ما اونا رو محکوم می کنه. همونایی که می گفتن حسبنا کتاب الله، شعارشون این بود که قرآن ما رو بسه، ما چی کار داریم به روایات و سنت؟ همونهایی که حدیث سوزی راه انداختن در طول تاریخ و گفتن که اگر کسی کلامی از رسول اکرم نقل کنه فلان میکنیم، کذا و کذا میکنیم، و حدیث سوزی باب شد تا مدتها کسی جرأت نقل گفتار پیامبر رو نمیکرد. حسبنا کتاب الله، چون اینا می دونستن که میشه با قرآن خیلی چیزها رو تصرف کرد. روایات شیعه این حرف رو باطل میکنه که میفرماید قرآن مطلقاتی داره و قرآن عموماتی داره، نمیشه شما از ظواهر قرآن فقط حکم شرعی رو استخراج کنی، حتما باید به اهل قرآن مراجعه کنی. اهل قرآن کیان؟ اونایی که مفسر و مبین واقعی قرآنن، حقایق قرآن نزد اونهاست، به اونا باید مراجعه بشه. که فرمود که قرآن عبارات دارد، اشارات دارد، حقایق دارد، لطائف دارد. این رو باید خوب انسان توجه بکنه. فرمود عباراته للعوام، اشاراته للخواص، حقائقه للانبیاء و لطائفه للاولیاء. عبارات قرآن مال اون عوام مردمه، قسم عمومی. اشارات قرآن مال خواص قرآنه، قسم خصوصی. و بعد حقائقش مال انبیاست، لطائفش مال اولیا. وقتی اینجور شد، بعد میبینیم که در کلام اهل بیت علیهم السلام هست مثل نهج البلاغه که ان فی القرآن ناسخا و منسوخا و مطلقا و مقیدا و عاما و خاصا و مجملا و مبینا. ها، که در قرآن ناسخ داریم، منسوخ داریم. شاید منسوخش به تو رسیده، اما ناسخش که این حرفو باطل میکنه به تو نرسیده. مطلقش به تو رسیده، اما مقیدش به تو نرسیده. عام و خاص تو قرآن، شاید عامش به تو رسیده، خاصش به تو نرسیده. مجمل و مبین داره، مجملش به شما رسیده ولی اون چه که مبین این هست و او رو بیان کرده به شما نرسیده. لذا رو این اصوله که ائمه علیهم السلام اونهایی رو که به رأی خودشون مستبد بودند و استبدادی میگفتن فقط همینی که ما میفهمیمه، اونها رو مذمت میکردن، لعن میکردن. چقدر کسانی که من فسر القرآن برأیه فلیتبوع مقعده من النار در روایات هست، اونایی که قرآن رو تفسیر به رأی میکنن جایگاهشون جهنمه، اینها از همین قبیلن. اینا کسانی بودند که می‌خواستند به ظواهر قرآن عمل کنند، از این عمومات حکم شرعی رو استنباط کنند. مثلا کی؟ ابو حنیفه. او چی میگه؟ او میگه در نماز اگر انسان به جای سوره یه آیه بخونه، حتی یه کلمه بخونه ولو کوتاه، این کافیه. کمترین کلمه، مثلا کمترین آیه در قرآن چیه؟ مدهامتان، یعنی دو برگ سبز. این رو بگه مدهامتان، بره تو رکوع، دیگه ادامه نده، آیات رو از یک سوره کامل نخونه. خب ابو حنیفه میگه این نمازش درسته. چرا؟ میگه چون قرآن فرموده فقر او ما تیسر من القرآن، هر مقداری که میسر از قرآن قرائت کنید. خب این روی ظواهر قرآنه. اگه کسی بخواد به ظواهر قرآن اعتماد کنه، خب بله، یه چنین فتواهایی هم میده، اما اگر مخصص و مقید و مفسر رو کنار قرآن قرار بده، دیگه همچی حرفی نمیزنه. این یک مقدمه که در فهم مطلب دخیل بود. ما در این مقدمه چی فهمیدیم؟ فهمیدیم که از سیره مسلمه شرع مقدس و شارع مقدس اسلام این به دست میاد که خیلی جاها عمومات رو میگفتن اما خصوصات رو کنارش نمی آوردن، مراد واقعی رو یه جا بیان نمی کردن، خصوصات رو در کلام دیگه منفصلن می آوردن. حالا یا یک سال بعد منفصلش می اومد، یا 10 سال بعد، یا 100 سال بعد، یا 500 سال بعد، یا 10,000 سال بعد. مثلا زمان حضرت مهدی علیه السلام هر چقدر که طول بکشه، مخصصات در اون زمان کامل خواهد شد. حالا ممکنه یه سوالی در ذهن مطرح بشه که فلسفه این کار چیه؟ خب مولا یا امام وقتی که یک کلامی رو بیان کرد، مخصصش رو هم همونجا بیان کنه. چرا این تأخیر، این تدریج برای چیه؟ این انشاءالله بحثش بعدنه که در آخر عام و خاص بحث 11 هم مطالب بیشتر روشن میشه. سر اجمالیش اینه که اسلام دین تدریجیه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وقتی اسلام رو آورد، میبینیم که اصلا در مکه اومد، در مکه نفرمود نماز بخونید، هیچ. فقط 13 سال در مکه دستور میداد که قولوا لا اله الا الله تفله، لا اله الا الله بگید تا رستگار بشید. نماز مال مدینه است. وقتی حضرت در مدینه اومدن، بعد دستور نماز اومد. یا مثلا آیه تحریم شراب در همون مکه نیامد، در مدینه اومد، در چند سال بعد. خب این چرا اسلام دین تدریجی بود؟ صلاح در این نبود که از اول همه چی بیان بشه، و بعضی از اوقات هم صلاح نبوده که همه چیز در یه عصری بیان بشه. مثلا در عصر امام صادق خیلی چیزا بیان شد چون صلاح بود، در عصر امام سجاد بیان نشد چون صلاح نبود. یا مثلا خیلی از چیزها هنوزم که هنوز صلاح نیست که بیان بشه، زمان امام زمان علیه السلام اون موقع بیان خواهد شد. حالا این مقدمه که روشن شد، اون سؤال قبلی رو تکرار میکنیم که آیا انسان میتونه به مجرد برخورد به یک عامی در قرآن یا در سنت بر طبق ظاهرش فتوا بده، بر طبق عمومات فتوا بده، بدون اینکه خودش رو به زحمت بیاندازه، آیات دیگر رو بگرده، یا سنت و روایات معصومین علیهم السلام رو جستجو کنه، بدون اینکه دنبال اینا بره به همون عموم عام فتوا بده، میشه؟ میگه جواب این سوال اینه که فی المسألت قولان، دو تا قول در این مسئله است. یه عده کمی از اخباریین شیعه و عده کمی از اصولیین اهل سنت اینا معتقد شدند که تمسک به عام پیش از جستجو کردن از مخصصات بلا مانعه. ما آزادیم، انسان میتونه به یه عام قرآنی که برخورد کرد فتوا بده، حالا چی کار داره که مخصصی براش اومده یا نیومده؟ حجت عام. اما در مقابل این قول مشهور علما از عامه و خاصه، از شیعه و سنی، اینا معتقدند که تمسک به عام قبل از فحص از مخصصات جایز نیست. رو همون سیره ای که گفتیم در مقدمه که ائمه علیهم السلام در قرآن و سنت داشتن، بعضی ها مثل غزالی در کتاب اصولیش که المستصفا هست حتی پا رو بالاتر گذاشته. ما گفتیم مشهور علما قبول دارن که باید فحص از مخصص کرد، غزالی میگه لا خلاف در مسئله، یعنی این مسئله مخالفی نداره، بلکه بالاتر از لا خلافی که غزالی گفته مرحوم علامه حلی رحمه الله، ایشون فرموده که اجماع داریم، مسئله اجماعیه که تمسک به عام قبل از جستجوی از مخصص جایز نیست. البته بین لا خلاف و اجماع فرقه که انشاءالله بعدن روشن میشه، ولی اجماع بالاتر از لا خلاف. پس بنابراین در مسئله دو قول، عده‌ای گفتن تمسک به اون عمومات قبل از فحص از مخصصات جایزه، اکثریت گفتن که تمسک جایز نیست. حالا دلیلش چیه که تمسک جایز نیست؟ دلیلشو گفتیم در مقدمه که از سیره شارع به دست آوردیم که شارع مقدس خیلی جاها مراد واقعیشو در یک کلام بیان نمی‌کنه، رو مصالحی که هست. لذا به هر عامی که میرسیم یحتمل که این از همون عمومات باشه و مخصص در کلام دیگری بیان شده باشه، پس حق تمسک به این عام رو نداریم. اگر ما در صدد تفحص بر نیامدیم و از مخصصات جستجو نکردیم، شارع بر ما حق احتجاج داره که شما که سیره من رو به دست آورده بودید، میدونستید روش من اینه که من عمومات رو بگم، خصوصات رو در سالهای بعد بگم، چرا بدون تفحص عمل کردید؟ بله، اگر ما رفتیم عموماتی دیدیم، تفحصم کردیم، مخصصی پیدا نکردیم، حالا ولی تفحص ما 100% کامل نبود، یعنی واقعا ما گشتیم، اما مخصصی در گوشه کناری بود که ما به او برخورد نکردیم، اینجا مولا دیگه بر ما احتجاج نمی کنه. چرا؟ چون ما معذوریم، ما تفحص خودمون رو کردیم. و این مطلب فقط مختص به عام و خاصم نیست، به طور کلی قانون کلی داریم که هر جا به ظاهر کلامی برخورد کردید و احتمال دادید که اراده خلاف ظاهر شده، در اونجا حق تمسک به ظاهر ندارید. تا زمانی که جستجو نکردید و مطمئن نشدید، نمیتونید ظاهر کلام رو حجت قرار بدید. حالا یه سوال دیگه الان مطرح میشه، پس تفحص بر ما واجبه، چه مقدار باید تفحص کنیم؟ اینقدر تفحص کنیم که یقین کنیم که به حضرت عباس دیگه مخصص نیست، مقید نیست، باید قطع به عدم پیدا کنیم، اینه؟ یا اینکه نه، همین که اطمینان پیدا کردیم، ظن غالب برامون اومد، 95% مثلا مطمئن شدیم که مخصصی در کلام نیست، کفایته. اینجام باز در مسئله دو قوله. بعضی از علماء سنی مثل قاضی ابوبکر باقلانی، او گفته که اینقدر باید ما تفحص کنیم که قطع به عدم پیدا کنیم، یعنی یقین پیدا کنیم که مخصصی در کار نیست. ولی در مقابل او اکثریت علما از خاصه و عامه اینا گفتن که قطع به عدم لازم نیست. همین اندازه که اطمینان اومد، ظن غالب اومد، 95% برای ما حاصل شد که این عموم دیگه مخصصی براش نیست، کافیه. چرا؟ سرش اینه که اگه قطع به عدم لازم بشه باید فاتحه اجتهاد رو بخونی، باب اجتهاد بسته میشه. چون ما هر چقدرم که جستجو کنیم، فحص کنیم، نمیتونیم یقین کنیم که بگیم آقا ما قطع به عدم پیدا کردیم. نمیشه این یقین رو پیدا کرد. شاید بازم یه مخصصی باشه که دست ما نرسیده باشه. این تالی فاسدش اینه که مستلزم بسته شدن باب اجتهاد می. به ظواهر که میرسیم احتمال میدیم که قرینه باشه، دلیل به عدمش هم نداریم، مطلقا نمیشه فتوا داد چون احتمال قرینه میدیم. همین اندازه که اطمینان به عدم پیدا کردیم این ما رو بسه. یعنی ما لازم نیست قطع به عدم پیدا کنیم، اطمینان پیدا کنیم که قرینه ای در کار نیست، مخصصی در بین نیست، همین بسه. در خاتمه مطلبی رو مرحوم مظفر بیان میکنن، میفرماین زمانهای گذشته که کتب حدیث نوشته نشده بود و روایات باب نشده بود، مبوب نبود، اون زمانها اجتهاد خیلی سخت بود. چرا؟ چون مجتهد میخواست فتوا بده باید دنبال مخصصات میگشت، این باب اون باب، این روایت اون روایت، اینا هم جمع نبود، خیلی کارش مشکل بود. اما زمان ما خیلی آسونه، روایات در کتب حدیث مبوب شده، باب شده، در روایات اطعمه و اشربه در جای خودش اومد، روایات طهارت در جای خودش اومد، روایات صلات در جای خودش اومد، روایات حج هم همینطور. پس بنابراین با نوشته شدن کتاب مرحوم شیخ حره عاملی رضوان الله علیه وسائل الشیعه، همه مجتهدین کارشون آسان شده، چون همه باب بابه، هر روایتی در باب مخصوص خودش رفته. امروز اگر مجتهدی بخواد مطمئن بشه که این ظاهر حجته یا نه، فوراً کتاب وسائل رو دست میگیره، باب مخصوص رو میاره، فتوا میده، چون چند تا روایت بیشتر نیست، همونا رو که بخونه میتونه فتوا بده و مطمئن میشه که دیگه مخصصی در کار نیست. اما تطبیق عبارت السادس لا یجوز العمل بالعامه قبل الفحص عن المخصص، جایز نیست عمل کنیم به عموم قبل از تفحص از مخصص. لا شک فی ان بعض عمومات القرآن الکریم، شکی نیست که بعضی از عمومات قرآن کریم و سنت شریفه و احادیث سنت ورد لها مخصصات منفصله، برای این عمومات مخصصات منفصله ای ذکر شده که شرحت المقصود که مقصود رو من تلکل عمومات، مراد از اون عمومات روشن میشه. خب یا بگیم شرحت المقصود من تلک العمومات، که تشریح میکنن اون مخصصات منفصله مقصود رو از اون عمومات. و هذا معلوم من طریقت صاحب الشریعه، و این سیره معلوم میشه از روش صاحب شریعت، یعنی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و الائمه الاطهار علیهم الصلاه و السلام، و از روش ائمه به دست میاد. حتی قیل تا جایی که ضرب المثل شده که ما من عام الا وقد خص، هیچ عمومی نیست مگر تخصیص خورده. و لذا ورد عن ائمتنا ذم من استبدوا برأيهم في الاحکام، به همین جهت که عمومات تخصیص خورده، از ائمه ما روایاتی وارد شده که ذم کرده اون کسانی رو که مستبد به رأی و نظرشون هستن، میگن این نظر ما همین است و جز این نیست در احکام الهی. لأن فی الکتاب المجید و سنت عاماً و خاصاً و مطلقاً و مقیداً. چون چرا ذم کردن ائمه، چرا سرزنش کردن؟ چون در کتاب خدا و سنت هم عموم داریم هم خصوص داریم، هم مطلق داریم هم مقید داریم. و هذه الامور لا تعرف الا من طریق آل البيت علیهم السلام. این امور، یعنی این عموم و خصوص، این مطلق و مقید، این مجمل و مبین، این ناسخ و منسوخ، اینها شناخته نمیشه الا از راه اهل بیت. اونا مفسر قرآنن، اونا مبین قرآنن، لذا باید ما از دریچه اونها وارد بشیم. و هذا ما اوجب التوقف فی التسرع بالاخذ بعموم العامه قبل الفحص والیأس من وجود المخصص. و این مطلب که ما گفتیم که یعنی عموم هست، خصوص هم هست، مطلق هست، مقید هم هست، این اون چیزیست که واجب میکند توقف را در تسرع. یعنی ما عجله نباید بکنیم، توقف کنیم در سرعتمون، یه مقداری آرومتر حرکت کنیم. به چی تسرع؟ تسرع کنیم در این که اخذ کنیم به عموم عام قبل از فحص و بررسی کردن و جستجو کردن از مخصص. ولیاس و این که بله، قبل از این که ما مأیوس بشیم از وجود مخصص، حکم کنیم به اخذ به عموم عام. میگه یواشتر برو، همچی حکمی نکن، عموم عام و اخذ نکن تا فحص کنی و یأس حاصل بشه. یعنی فحص بکنی از ادله تا یأس حاصل بشه که مخصصی در کار نیست. لجواز ان یکون هذا العام من العمومات التي لها مخصص موجود في السنه او في الكتاب لم يطلع عليه من وصل اليه العام وقد نقل عدم الخلاف بل الاجماع على عدم جواز الاخذ بالعام قبل الفحص واليأس وهو الحق. فرمود چون جایز ممکنه که این عام ما از عموماتی باشه که برای اون عمومات مخصصی وارد شده، اون مخصص موجوده در سنت روایات نبوی یا اهل بیت یا در کتاب مخصصی وارد شده، ولی مطلع نشده بر اون مخصص کسی که رسیده به اون کس عام ما، یعنی عام بهش رسیده، خاص بهش نرسیده، مطلق بهش رسیده، مقید بهش نرسیده. و اینجا دو قوله در مسئله نقل شده، عدم الخلاف که خلافی در کار نیست، که گفتیم مستصفای غزالی اینو میگه، بلکه اجماع، اجماع داریم، علامه هلی رحمه الله اینو میفرماید، اجماع داریم بر این که جایز نیست اخذ کنیم به عمومات قبل از این که فحص از مخصص کنیم و یأس حاصل بشه از وجود مخصص. و هو الحق، این مطلب حق. ایشون دیگه به قول دوم اشاره نکردن که ما گفتیم، که یه قولم این بود که بله جایز اخذ به عموم. و سر فی ذلک واضحون، البته همین که میفرمایند و هو الحق معلومه که یه غیر حقی هم هست که خلاصه تلویحا اشاره به اون میشه، هرچند که تصریح نفرمود. سرش چیه، فلسفهش چیه؟ و سر فی ذلک واضحون، فرمود فلسفه این مطلب معلومه که چرا نمیشه بدون این که ما فحص از مخصص کنیم عموم عام رو تمسک کنیم. واضح لما قدمنا، اون چه که در مقدمه گفتیم، مقدمه بیان شد. لأنه اذا کانت طریقة الشارع فی بیان مقاصده تعتمد على القرائن المنفصلة لا يبقى اطمئنان به ظهور العام فی عمومه فإنه یکون ظهورا بدویا. فرماید که سرش اینه، چون شأن چنین است، وقتی طریقه شارع، سیره شارع اینه، در بیان مقاصدش و مقاصد شارع، نیاتش رو که میخواد بیان کنه، اعتماد میکنه بر اون، یعنی تعتمد و اون طریق اشاره، طریق اشاره اعتماد میکنه بر قرائنی که منفصل است. خب وقتی این شد اذا کانت طریق این لا یبقا، این جواب اذاست، دیگه اطمینانی باقی نمیمونه به ظهور عام در عمومش، شما نمیتونی به این ظهور عام تمسک کنی. فانه یکون ظهورا بدویا، چون این ظهور ظهور بدوی و ابتداییه، ظهور مستقر نیست، مراد استعمالیه، مراد جدی نیست. ولی شارعه الحجت علی المکلف اذا قصر فی الفحث عن المخصص، فرماید که شارع حجت داره، احتجاج میتونه بکنه بر مکلف زمانی که تقصیر بکنه در بررسی کردن از مخصص. میتونه بگه تو که روش منو میدونستی، قاعده من این بود که عامیو بیارم خاصش در مجالس بعدی، چرا تفحص نکردی؟ اما اذا بذل وسعه و فحص عن المخصص فی مظانه حتی حصل له الاطمئنان و بعدم وجوده فله الاخذ بظهور العام وليس للشارع حجه علیه فی ما لو کان هناك مخصص واقعا لم يتمكن المكلف من الوصول الیه عادتا بالفحص بل للمكلف ان يحتج فيقول انی فحصت عن المخصص یا فحصت عن المخصص فلم از فر به ولو کان مخصص هناک کان ينبغي بيانه على وجه لو فحصنا ان لو فحصنا انه عادتا لوجدناه في مزانه و الا فلا حجه فيه علينا. اما زمانی که اون تبصره بذل کرد وسعش رو مکلف، یعنی بذل وسع کرد، تلاشش رو کرد، کوششش رو کرد، فحص از مخصص کرد، دنبالش رفت، کتابها رو گشت، تفحصات لازمه رو به عمل آورد، فی مظانهی یعنی فی مظان الفحص، در اون جاهایی که گمان داره که اگر فحص کنه میتونه مخصص پیدا کنه، تا جایی که حاصل شد برای مکلف اطمینان، یعنی اون عدم قطع به عدم لازم نیست، اطمینان کافیه، ظن غالب، اطمینان براش حاصل شد به عدم وجود مخصص، که مخصصی وجود نداره. خب وقتی اینجور شد اما اذا بذل وسعه فلهو، این فلهو جواب اماست، برای مکلف است اخذ کند به ظهور عام، چون حالا فحص کرد از مخصص و یأس حاصل شد از وجود مخصص، حالا اون ظهور عام میشه حجت، معلوم میشه مراد استعمالی با مراد جدی یکی بوده. و اینجا لیسل شارع، برای شارع حجتی نیست علیه بر این مکلف در اون موردی که لو کان هناک، اگر باشد در اون مورد مخصصی در واقع، ولی لم یتمکن، متمکن نشده مکلف از رسیدن به اون مخصص عادتاً به واسطه فحصش، یعنی حالا یه مکلفی اومدیم و در واقع بود که عادتاً این جنابه مکلف بهش نرسید، این کتبی که در دسترسش بود توش مخصص نبود، اما در یک کتاب خطی اون مخصص اومده که در دسترس نبوده، خب اینم اطلاعی نداشته، اینجا دیگه مولا نمیتونه احتجاج کنه چون او فحصشو کرده. حتی اینجا بلکه بالاتر، نه تنها مولا نمیتونه احتجاج کنه بر عبد، بلکه مکلف میتونه احتجاج کنه بر مولا، اینجور بگه، بگه من فحصمو کردم از مخصص، ظفر پیدا نکردم به مخصص، یعنی پیروز نشدم به پیدا کردنش، و اگر مخصصی در اونجا بود سزاوار بود بیان اون مخصص بر وجهی که اگر ما تفحص میکردیم از اون مخصص عادتاً، یعنی همین کتابهایی که دم دست ما هست، لوجدناه، ما اون مخصص رو میافتیم، فی مزانه، در مزانه همون مخصص، یعنی در جایی که دنبالش میشه گشت، و الا فلا حجت فیه علینا، وگرنه حجتی در این مورد بر علیه ما در کار نیست. بعد فحصنا کتاب ما نقطه داره، اون نقطه رو خط بزنید اشتباس. و هازل کلام و جارن فی کل ظهور، این کلام فقط به عام و خاص مربوط نیست، در همه ظهورات جاریه، فانه لا يجوز الاخذ به الا بعد الفحص عن القرائن المنفصله، چون جایز نیست اخذ به اون ظهور در هر کلامی مگر بعد از فحص از قرائن منفصله. ببینیم در کلام متکلم قرینه ای نیمد که اون ظهور اولیه رو منصرف کنه. فاذا فحص المکلف، وقتی مکلف فحص کرد، جستجو کرد، ولم یظفر بها، پیروز نشد به اون قرائن، فلهو، حالا این مکلف لهو ان یأخذ بالظهور، میتونه اخذ کنه ظهور رو، و یکون حجتا علی، و این ظهور حجت بر این مکلف میشه. و من هنا نستنتج قاعدتا عامتا تأتی فی محلها و نستوفی البحث عنها ان شاء الله تعالی و المقام من صغریاتها. میگه از همین جا ما استنتاج میکنیم یه قاعده کلی رو که میاد اون قاعده در محلش و زمانش و بحث رو مستوفا به طور کامل از اون قاعده انشاءالله تعالی خواهیم آورد که این مقام و المقام من صغریاتها، این مقام که الان ما داریم در خاص و عام بحث میکنیم از صغریات اون قاعده است، یعنی یکی از موارد اون قاعده است. و هیه اون قاعده چیه که بعد میاد؟ ان ان اصالت الظهور لا تكون حجتن الا بعد الفحص والیأس عن القرینه، که اصالت الظهور حجت نیست مگر بعد از فحص کردن از قرائن و یأس از قرینه، که قرینه دیگه آدم مأیوس بشه پیدا کنه، اون وقت اون ظاهر کلام اون زمان حجته. اما چقدر فحص کنیم؟ اما بیان و مقدار الفحص الواجب، آیا قطع به عدم پیدا کنیم یا ظن غالب کافی؟ اما بیان و مقدار الفحص الواجب، که مقدار فحص واجب چه مقدار باشه؟ اهو الذی یوجب الیأس علی نحو القطع به عدم القرینه، آیا او، یعنی مقدار فحص، اون مقداری است که ایجاب کند ناامیدی رو بر گونه ای که قطع پیدا کنیم به عدم قرینه، که قرینه ای در کار نیست، بگیم به حضرت عباس نیست، او علی نحو ظن الغالب، یا این که بر نحو گمان غالب هم که باشه همون اطمینان به عدم اون قرینه که پیدا کنیم کافیه، مثلا 95% برای آدم حاصل بشه که قرینه ای در کار نیست. فذالک موکول الی محله، این بحث البته در جای خودش خواهد اومد. والمختارو، خب یا مظفر شما کدوم رو انتخاب میکنید؟ آیا قطع به عدم رو یا کفایت اطمینان رو؟ میفرماید والمختارو کفایت الاطمینان، اونی که اختیار ماست و مختار ماست، ما برگزیدیم، اطمینان کافیه، یعنی ظن غالب. والذی یهون الخطبه، یعنی اون چیزی که آسان میکند امر را و کار رو، خیلی سهل میکنه، فی هذه العصور المتأخره، در این زمانهای اخیر، یعنی در زمان ما الان، ان علماء انا قدس الله تعالی ارواحهم قد بذلوا جهودهم على تعاقب الاصول في جمع الاخبار و تبويبها والبحث عنها و تنقيحها فی کتب الاخبار والفقه. میگه اونی که الان در این زمانهای متأخر و زمان ما کار رو خیلی آسون میکنه اینه. والذی، این ان علما، اون انا میشه خبرش، اون اینه که علمای ما که خداوند ارواحشون رو مقدس کنه، بذل کردن تلاششون رو و جد و جهلشون رو، نهایت کوشششون رو به کار بردن بر تعاقب اصول، یعنی در طول زمانها در جمع اخبار، این اخبار رو جمع کردن و تبویب کردن، اخبار رو باب بابش کردن و بحث از اخبار کردن و تنقیح اخبار کردن، پاک و زلال کردن، اشکالات رو برطرف کردن، حالا منقح و پاکیزه در کتب اخبار و فقه اینها رو نوشتن. حتی ان الفقیه، بعد حتی بعد ان خونده بشه، حتی ان الفقیه اصبح، کتاب ما ان نداره غلطه، حتی ان الفقیه اصبح الان یسهل علیه الفحص عن القرائن بالرجوع الى مزان هل مهیعه. تا جایی که فقیه و مجتهد در زمان ما اصبح گردیده الان سهل بر او فحص از قرائن، چجور؟ به واسطه رجوع کردن به مزان قرائن، اونجایی که زن داره قرینه هست، اونم المهیعه، یعنی مزانی که مهیا شده برای قرائن، جایی که آدم میدونه که الان بگرده قرینه پیدا میشه. خب این روایات مثلا در فلان باب وسائل و شیعه است، 10 تا روایت، شما اگر بگردی میتونی مخصص رو بینش پیدا کنی. اگر مخصص بود میگی این حکم تخصیص خورده، اگر نبود میگی عام به عمومش باقیه. فاذا لم یجدها، حالا اگر پیدا نکرد این قرائن را، بعد الفحص، بعد از اینکه فحص کرد، یحصل له القطع غالبا به عدمها، وقتی دیگه فحص کرد و به مخصص برخورد نکرد، حاصل میشه برای انسان و مکلف یا برای فقیه قطع، غالبا قطع پیدا میکنه، یعنی از اطمینانم بالاتر پیدا میکنه. غالبا میگه که قطع داریم به عدم این قرائن، چون اگر قرینه ای در کار بود به قول معروف پیدا میشد، لو کان لبان، اگر بود ظاهر میشد، همین که نیست معلوم قرینه ای در کار نیست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.